أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اشکال چهارم به نظریه حق الطاعه بود. اشکال این بود که بر فرض بپذیریم مشهور مولویت ذاتیه خداوند رو با مولویت عقلایی قیاس کرده اند، آیا این قیاس غلطه که آقای صدر اون رو منشأ اشتباه مشهور دونستن یا خیر؟ علیکم السلام. گفته شد در مورد این اشکال مرحوم آقای صدر به مشهور دو احتمال وجود داره. یکی این که اساساً در خود مقیس و علی اصلاً این خصوصیت وجود نداره تا بخواد از اون به مقیس تعدی بشه، یعنی در مولویت عقلائیه اساساً حق الطاعه مشروط به وصول قطعی تکلیف نیست. شما بخواییم با قیاس مولویت ذاتیه خداوند به اون بگیم مولویت ذاتی خدا هم مشروط به وصول قطعی تکلیف. اشکال این احتمال بیان شد و عرض کردیم این احتمال باطله. اما احتمال دوم این که در مولویت عرفیه حق و طاعه مشروط به وصول قطعی تکلیف هست و ظاهراً در این مطلب تردیدی نیست که اگر مکلف در مواردی قطع به تکلیف پیدا نکرد، ولو اون که احتمال تکلیف بده، حق و طاعه ثابت نیست و امتثال اون لزومی نداره. ظاهر کلمات مرحوم آقای صدر هم با این احتمال سازگارتره و از بیانات ایشون استفاده می شود که این مطلب رو نفی نکردن، یعنی پذیرفتن که در نظر عقلا تکلیف حق و طاعه مشروط به وصول قطعی تکلیف هست، لکن مشکل این است که از مولویت عقلائیه نمیتوان به مولویت ذاتیه خدا تعدی کرد و این خصوصیت را در مورد حق و طاعه خداوند ثابت دونست. یعنی ما نمیتونیم بیاییم بگیم چون در مولویت های عرفیه امتثال تکالیف احتمالی لازم نیست، از این جهت که حق و طاعه مشروط به وصول قطعی تکلیفه، پس نسبت به خداوند هم امتثال تکالیف احتمالی لازم نیست. نمیتونیم اینا رو با هم قیاس کنیم. چرا؟ چون برای تعدی از مولویت عقلائیه به مولویت ذاتیه خداوند هیچ وجهی وجود نداره. شما وقتی میخواد یه چیزی رو با چیزی قیاس بکنید، باید یه وجه اشتراکی بین اینها وجود داشته باشه. بگید مثلا زید انسانه، بکرم انسانه، چون زید اهل تفکره پس بکر هم اهل تفکره. خب اینا در یه جهت با هم اشتراک دارن و اونم انسانیته. شما میتونید عرض به حضور شما از یه مورد به مورد دیگر تعدی کنید به شرط اینکه یک وجه مشترک بین اونها وجود داشته باشه. اینجا چه وجه مشترکی بین مولویت عقلائیه و مولویت ذاتیه خداونده؟ به چه مناسبت یه خصوصیتی که در مولویت عقلا هست شما میخواید برای مولویت الهی ثابت کنید؟ وجهی برای تعدی از مولویت عرفی یا از مولای عرفی به مولای حقیقی نیست. این احتمال دوم. در مورد وجه تعدی از مولای عرفی و عقلائی به مولای حقیقی یعنی خداوند، دو وجه میتونیم ذکر کنیم. خوب این بحث رو دقت کنیم. وجه اول اینه که بین مولویت خدا و مولویت عقلا یه چیز مشترکه و اون اینه که خداوند هم احد من العقلا بل رئیس العقلا. این غیر از اینه، این همه بارها گفتید و شنیدید که خداوند متعال رئیس العقلائه. اگر در مولویت های عقلائی چنین شرطی وجود داشته باشه و حق و طاعه مشروط به ثبوت قطعی تکلیف و وصول تکلیف باشه، پس در مورد خداوند هم این چنینه که حق و طاعه مشروط به وصول قطعی تکلیف. همانطوری که در مولویت عقلائی امتثال تکالیف محتمل لازم نیست، در مولویت ذاتی خدا هم امتثال تکالیف محتمل لازم نیست. خب این برای اینه که خداوند هم احد من العقلا بل رئیس العقلا. آیا همین برای تعدی کافی نیست؟ چه اشکالی داره؟ اینجا یک اشکالی متوجه این وجه ممکنه بشه، شاید به ذهن شما هم آمده باشه یا به هر حال. اولا مولویت عقلائی همطور که گفته شد مجعوله و هم در اصل مولویت و هم در حدود مولویت تابع جبر. خب با توجه به جعلی بودن مولویت های عقلائیه و ذاتی بودن مولویت خداوند، وقت چطور میشه چنین شرطی را در مولویت اوغلایی پذیرفت و سپس تعدی کرد به مولویت خداوند. بر فرض که البته ما این رو عرض کردیم، این مسئله که در مولویت های اوغلایی چنین شرطی وجود داره دیگه مفروغان عنه، در احتمال اول این مسئله مطرح بود که مولویت های اوغلاییه اصلا مشروط به چنین شرطی نیستن، و این احتمال رو ما گفتیم باطله. اشکال اصلی اینه که چنین شرطی در مولویت های اوغلایی در واقع محصول جعل اوغلاییه. اگر اصل مولویت مجعوله، این شرط هم نتیجه جعل اوغلاییه. لذا موافقت خداوند با این شرط به عنوان رئیس اوغلا در واقع به معنای اثبات براءت شرعی است، نه براءت عقلی که محل بحث ماست. دقت کنید، مستشکل حرفش اینه، میگه شما ادعا میکنید که شارع به عنوان رئیس اوغلا باید مولویتش مشروط به این شرط باشه. از شما سوال میکنیم چرا؟ میگید چون در مولویت های اوغلایی اینجوره. ما سوال میکنیم از خود مولویت های اوغلایی این شرط از کجا پدید آمده؟ چرا مولویت های اوغلایی مشروط به این شرط شده؟ چرا در مولویت های اوغلایی امتثال تکالیف محتمل لازم نیست؟ این معلومه اشتراط مولویت های اوغلایی به این شرط محصول خود جعله، چون اصل مولویت اوغلا جعلیه. اگر چنین شرطی هم در کنار مولویت اوغلایی باشه، اینم به خاطر جعله. خب پس اصل این مسئله یک قرارداد و جعل بین اوغلاست. اوغلا با هم قرارداد کردن، جعل کردن که فقط زمانی تکالیف و دستورات و قوانین لازم الامتثال که قانون به مردم برسه، مردم به نحو قطعی تکلیف را بفهمند. اما در جایی که احتمال تکلیف باشه بر مردم لازم نیست امتثال کنن، این جهل اوغلاییه. طبق بیان شما خداوند رئیس الاوغلاست، با این جهل اوغلا موافقت کرده. خب اگر گفتیم خدا با این جهل اوغلا موافقت کرده و این جهل اوغلا را امضا کرده، این معناش چیه؟ معناش اینه که خدا هم تأیید کرده امتثال تکالیف محتمله لازم. میگه ای اوغلا، همطور که شما تکالیف محتمله رو لازم نمیدانی، منم این جعل شما رو تأیید میکنم. به محض این که پای شارع وسط بیاد و نفی لزوم اتیان به تکالیف محتمل بکنه، یعنی براعت شرعی، در حالی که سخن ما در براعت عقلی است. یعنی میخواییم ببینیم از دید عقل، صرف نظر از اینکه شارع و خدا چه موضعی داره، از دید عقل آیا اتیان به تکالیف محتمل لازمه یا نه. بحث ما اصلا موضوع بحث ما در براعت عقلیه. همه بحث اینه که ببینیم از دید عقل ما نسبت به تکالیف احتمالی خداوند چه وظیفه‌ای داریم. از دید عقل اگه احتمال تکلیفم بدیم باید اتیان کنیم یا نه، در حالی که طبق این بیان و تقریر شما ما از موضوع بحث خارج میشیم. جعل کردن اینا، ببینید مستشکل اینو میگه، میگه این شرط بر فرض در بین عقلا در مولویت های عقلایی باشه، این محصول جعله، امضاش کرده. آره خب نه، حالا این اشکالی که اینجا شده ما پاسخ داریم از این اشکال. پس از چه ایسی؟ باشه، بالاخره امضای اون که پای موافقتش که پای این میاد، این میشه براعت شرعی.
براعت شرعی در حالتی که دلیل مستدل شرعی باشه، اون تایید رو بکنه، از نیاز رو بکنه، موقعی در شما رو بکنه، دلیل مستدل نیست.
اصلا ببینید مسئله یه که اون داره میگه جعل عقلاست، نمیگه عقل ما اینو در مستشکل داره، اینو میگه، میگه عقلای جعل کردن. همه مسئله ایجاست که اینو از ادراکات عقل نمیدونه، میگه عقلا جعل کردن.
خب
نه، همه بحث همین. حالا دقت کنید، این اشکال مستشکل معلوم شد. بله، پس ببینید ما در مورد احتمال دوم گفتیم دو وجه برای تعدی از مولویت های عقلایی به مولویت خدا میشه گفت. وجه اول همین که به هر حال خداوند من العقلا بل رئیس العقلا، پس اون چه که در مولویت های عقلایی ثابته، هر شرطی که در مولویت های عقلایی باشه در مولویت رئیس العقلا هم هست، اونجا هم امتثال تکالیف لازم نیست. اشکال مستشکلی بودی که نه، در بین عقلا این شرط محصول جعله، شارع اومده اینو، خدا اومده این رو موافقت باش کرده، اگر پای موافقت خدا به میان بیاد این مساویه با براعت شرعی، یعنی خروج از موضوع بحث. پاسخ ما به این اشکال اینه، خوب دقت کنید، که از مطالبی که در رد احتمال اول گفتیم هم این مطلب به دست میاد. این اشتراک در مولویت های عقلایی به واسطه جعل نیست، حاکم به این اشتراط هم در اونجا عقله. این شرط نتیجه جعل نیست، یعنی عقل عملی حکم میکنه که حق و طاعه در فرض عدم وصول قطعی تکلیف از سوی مولای عرفی ثابت بگفتیم بر فرض اصل حق و طاعه برای مولای عرفی جعلی باشه، اما لزوماً اینطور نیست که حدود اون هم جعلی باشه. حداقل اینه، قدر متیقن اینه که شرطیت وصول تکلیف برای ثبوت حق و طاعه در مولویت های عرفیه به حکم عقل عملی. اگر تازه ادعا نکنیم که اصل مولویت عرفیه هم به حکم عقل عملی است. اگر حکم عقل عملی شد دیگه محتاج موافقت و امضا اشاره. ببینید مسئله اینه، اگر پای جعل به میان آمد، ما این شرط را محصول جعل عقلا دونستیم، جعل عقلا به خودی خود ارزش نداره و نیازمند امضا و موافقت خداست. عقلا با هم توافق کردن، اما این چه ارزشی داره؟ ارزش توافق به جعل و قرار داد و عقلا وقتی است که خدا پاش امضا بینده. بله، اگر ما این شرط را به جعل و عقلایی ثابت کردیم، این اشکال وارده، چون جعل و عقلایی محتاج موافقت و امضا شارعه و وقتی سخن از امضا و موافقت شارع به میان بیاد، این یعنی چی؟ قرائت شرعی و خروج از موضوع که براحت عقلیست. آقای پورمن درسته؟ لذا مشکلی که این مستشکل گفته اینجا وجود نداره. این قلت خوب دقت کنید، در فرض حق و طاعه در مورد مولای عرفی به حکم عقل عملی مشروط به وصول قطعی تکلیف باشه، یعنی این اشتراط محصول جعل عقلایی نباشه. ما میپذیریم سلمنا که حاکم به شرطیت وصول قطعی تکلیف عقل عملی است. نهایت چیزی که برای وجه تعدی میتوان گفت چیه؟ خب حالا اینجا عقل عملی گفته. نهایت چیزی که برای تعدی از به عنوان وجه تعدی از مولویت عقلایی به مولویت ذاتیه خداوند میشه گفت اینه که چون خداوند رئیس عقلاست، لذا در این ادراک عقلی با اونها شریکه. یعنی همونطور که اشتراط حق و طاعه به وصول قطعی تکلیف در مولای عرفی توسط عقل قابل درکه، خدا هم آن رو درک میکنه چون رئیس العقلاء. اما ادراک این اشتراط توسط خداوند چه ارتباطی به اشتراط حق و طاعه در مورد خود او به وصول قطعی تکلیف داره؟ این که خداوند درک بکند به عنوان احد من العقلا بل رئیس العقلا که این اشتراط وجود داره، اون چه ربطی به ضیق دائره حق و طاعه و مولویت خدا داره؟ لذا حتی اگر این اشتراط را هم عقل عملی درک بکنه، بالنسبه الى المولویت های عرفیه بازم نمیشه تعدی کرد به مولویت خدا و این شرط رو اونجا هم ثابت کرد، چون طبق بیان شما نهایتش این است که خدا به عنوان رئیس العقلا این اشتراط را نسبت به مولویت های عرفیه درک میکنه. اون درک میکنه در بین عرف مولویتشون محدود به این حده، اما این شرطی به مولویت خودش داره. قلتو اینجا یک خلط بزرگ و اشتباه فاحشی توسط مستشکل صورت گرفته. وقتی گفته میشه حاکم به اشتراط، حاکم به اشتراط مولویت و حق و طاعت در مولویت های عرفی عقل، یعنی عقل نسبت به مولویت های عقلائی درک میکنه که حق و طاعت وقتی ثابته که تکلیف واصل شده باشه. اون وقت اگر خداوند هم رئیس عقلا باشد، عقل اون شرط را در مورد خدا هم درک میکنه، یعنی عقل عملی این اشتراط را همان طوری که برای سایر عقلا درک میکنه، برای خدا هم به عنوان رئیس العقلا درک میکنه. نه اینکه خدا به عنوان رئیس العقلا همان چیزی که عقل عملی درک کرده اونم برای عقلا درک کنه. دقت فرمودید چه اشتباه بزرگی از نهایه این مستشکل صورت گرفته؟ مستشکل فکر کرده عقل عملی وقتی این رو در مورد عقلا درک میکنه، خدا هم به عنوان رئیس العقلا این رو نسبت به عقلا میفهمه. او وقت میگه این چه ارتباطی داره با زیق دائره مولویت خود خدا؟ اصلا مسئله این نیست، مسئله اینه اگر ما حاکم به اشتراط حق و طاعت در مولویت های عقلایی را عقل عملی دانستیم و گفتیم از دید عقل عملی اون مولویت مشروط به وصول قطعی تکلیفه، خب همین عقل عملی به نسبه به خداوند هم که رئیس العقلا همین درک رو داره. میگه مولویت او هم به عنوان احد من العقلا بل رئیس العقلا مشروط به این شرط. خدا به نظر میرسه وجه اول برای تعدی از مولویت های عقلاییه به مولویت خداوند تمام. امروز شما خیلی سرحال نیستی ها؟ نه صبح هم خیلی اون درس هم خیلی سرحال نبودی، امروز هم خیلی اون نشاطی که روزهای قبل داشتی نداری. من درست، یعنی دیگه این چیزی که دیگه حداقل این دوستان بیشتر، بقیه همه آقایون اینجا، آره این به خود آدم رو خسته شد. خب این وجه اول اینا رو فرمودید، روشن شد کاملا. وجه دوم هم عرض کنم، وجه دوم برای تعدی عرض کردیم، داریم احتمال دوم رو بررسی میکنیم، این که به چه ملاک حالا اگه مولویت عقلای شرطی داشت، مولویت خدا هم باید محدود و مشروط به اون شرط باشه. وجه دوم اینه که اینو بعضی از بزرگان، بعضی از فضلا گفتن، بعضی از عرض به حضور شما آقایون، که حق خدشاء برای خداوند و حق خدشاء برای اقلا نشتر واحد داره. این وجه تعدی از مولویت اقلا به مولویت خدا وحدت منبع و نشتر حق خدشاء است. ظاهر فرمایش آقای صدر اینی که گویا مصدر حق و طاعه برای خداوند و حق و طاعه برای اقلا مختلفه. اما اگر ما گفتیم حق و طاعه در مورد خدا و حق و طاعه در مورد اقلا به یه معناست و به یک نحوه این حق و طاعه ثابت میشه، تنها فرق و تنها فرق اطاعت خدا با اطاعت غیر خدا در اینه که اطاعت خدا مطلقه و اطاعت غیر خدا محدوده. معنای مطلق و محدود بودن اطاعت هم معلومه. وقتی میگیم اطاعت خدا مطلق است یعنی هر چه او گفت باید اطاعت کرد، چون مولویت تشریعیش گسترده است، هر چه دستور داد و البته به ما واصل شد باید اطاعت کنیم. اما اطاعت غیر خدا مطلق نیست. یعنی چی؟ یعنی اینجور نیست که هر تکلیفی که او وضع کرد و به ما واصل شد باید اطاعت کنیم. او فقط در چارچوب جایگاه و موقعیت و اون اختیاراتی که اقلا برای او قرار دادند میتونه اعمال مولویت کنه، بیش از اون نه. پس اطلاق و تقیید رو اینجوری تفسیر میکنیم. البته این توضیح از منه ها، این توضیح رو من دارم. اگر حق و طاعه همه جا به یک معنا بود، اطاعت همه جا به یک معنا بود، تنها تفاوت در اطلاق و تقیید به همین معنایی که عرض کردم بود، وقت بیاض حق و طاعه در اقلا با حق و طاعه در مورد خدا اشکالی نداره، میشه اینا رو با هم مقایسه کرد. اینا بگیم یک معناست، حق و طاعه در هر دو به یه معناست، حق و طاعه در هر دو به یک نحوه است، اطاعت در هر دو به یک نحوه است و فقط فرق در اطلاق و تغییره، بنابراین میتونیم بگیم اون شرطی را که در موالی در مولویت های عرفی وجود داره در مورد خداوند هم ثابت کنیم. بگیم همطور که حق و طاعه مشروط به وصول قطعی تکلیفه، در مورد خداوند هم حق و طاعه مشروط به چنین شرطی است. این وجه هم برای تعدی می شود. در این اساس یه وقت قائلین به مسلک حق و طاعه نمیتونن ادعا کنن چون مولویت خدا و حق و طاعه او ذاتی و غیر مجعوله پس تکالیف محتمل رو شامل میشه، اما چون مولویت دیگران غیر ذاتی و غیر مجعوله غیر ذاتی و مجعوله تکالیف محتمل رو شامل نمیشه. دیگه نمیتونیم این حرف رو از حضور شما ادعا کنیم. خب این یه بحثیست که برای تعدی از مولویت اقلایی به مولویت خداوند گفته شد. این بعد مورد اشکال و نقض و ابرام و بحث و اینها واقع شده دیگه. حالا چون خیلی طولانیه عرض به حضور شما. ما دیگه وارد اون نمیشیم، خودتون میتونید انشاءالله مراجعه کنید و مطالعه بفرمایید، اما من اینو فقط در حد این که اطلاع داشته باشید. یه وجه دیگری هم برای حق و طاعه هست، اما حالا این وجه چه مبتلا به اشکال باشه یا نه، چون ما بجال برای رسیدگیش الان نداریم دیگه، دو سه جلسه دیگه بیشتر نمونده باید تمام کنیم، همون وجه اول به نظر ما برای تعدی کافیه. اینم اشکال چهارم تا برسیم بالا به اشکالات بعدی. الحمدلله.